24 بهمن 96 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ارأیتکم ان آتاکم عذاب الله بغتتن او جهرتن هل يهلك الا القوم الظالمون. آیه 47. آیه شریفه یه تهدید دیگه است و یه وعده به عذاب دیگر است. تمام این تهدیدات به خاطر گرفتن اعتراف است به ربوبیت حق و بیان میکند به این که اعراض شما که ذات حق را و ربوبیت حق را و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را منکر میشید، بدی این تکذیب و انکار فقط به خودتون برمیگردد و ضررش متوجه مؤمنین نخواهد شد. در واقع برای بار دوم دارد تهدیدشون میکند به آمدن عذاب. آمدن عذاب نسبت به کافرین و مشرکین، عذابی را که نمیتوانند دفعش کنند و اینها در واقع باید مترصد عذاب الهی باشند که گریزی ازش ندارند. آیه اول عذاب کجا بود؟ آیه 40. ملاحظه کنید با همین عبارت هم شروع میشه. ارأیتکم ان آتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه. این عیناً تو این آیه تکرار شد. قل ارأیتکم ان آتاکم عذاب الله. این لنگه آیه 40 عیناً در آیه 47 تکرار می شود. بنابراین تهدید دوم. خب حالا از اول آیه رو مرور میکنیم. قول که فعل امر و فاعلش هم انت. و عرض کردیم تو این آیات بله 12 مرتبه قول تکرار شد که اینا قولات به قاف، قولات سوره انعام، قول قول قول. این یکیش. قل ارأیتکم، همزه که استفهام تقریبی است. رأیتکم فعل موضی و فاعل و مفعولم بهش یه مصطلحه، یعنی اخبرونی. قل ارأیتکم، بگو آیا خبر میدهید مرا، یعنی رأیتکم به معنا اخبرونیست که عرض کرده بود تو آیه 40. خب بگو آیا به من خبر می دهید. همزه استفهام گفتم استفهام تقریریست. این
مرا
اصلا ارعی تکم ببینید رعی نه رعی 47 کلو ارأیتکم. خب رأیتکم خب این یه مصطلحه، گفتم به شما. یجری ارأیت مجرا اخبرنی. خب ارأیت یعنی اخبرنی. پس بنابراین ارأیتکم یعنی اخبرونی، این اصطلاح، به من خبر بده، شما قول بگو بشو، به من خبر بده. این اتاکم، این شرطی، اتاکم فعل ماضی، فعل شرط و مفعول بهش. عذاب الله، عذاب فاعل اتاکم، الله هم که مضاف الیه. بگو به من خبر بدهید اگر شما را عذاب الهی بیاید. خیلی خوب، تا اینجا عین آیه 40، تو آیه 40 هم اینو داشتی، تو آیه 40 تا اینجا که رسید گفت او اتتکم الساعتو، یا روز قیامت بیاد. اغیر الله تدعون ان کنتم صادقی، آیا غیر الله رو میخوانید اگر شما راست میگید؟ این آیه 40. حالا آیه 47، خبر بدید اگر عذاب الهی بیاد شما را، بقتتن. از اینجا آیه 9 میشد، یعنی اینجا تو آیه قبل دیگه نیست، اشتراک با آیه 40 تموم شد. بقتتن بیاد برای شما، بقتتن حال از ضمیر چیه؟ حال از ضمیر یعتیکم، اتاکم که نداری، درسته؟ بله، حال، ببخشید، اتاکم، حال از ضمیر اتاکم، حال از ضمیر اتاکم یعنی بیاد شما را، چه جوری بیاد، در چه حالی بیاد. بقتته، بقته اتیان شیء است به صورت ناگهانی، فجعه، یعنی که شما میگون فلانی گرفتار مرگ فجعه شد، یعنی مرگ ناگهان. خیلی خوب، پس بنابراین اگر چیزی ناگهانی بیاد، ناگهانی یعنی برای اون کسی که پیش آمده است متوجهش نمیشد الا بعد از آمدنش، یعنی وقتی پیش آمد متوجه میشه. بنابراین وقتی هیچ متوجه نمیشد و این اتفاق براش میفته، قدرت پیشگیری هم نداره، نمیتوند در دفاعی از خودش کاری بکنه. ناگهانی دفعتن واحده مواجه میشد با یه داستان. ببینید، فرض فرمایید یکی بیماره، بیماریش رو بهش گفتن، خب این میدوند این بیماری رو دارد، در نتیجه در صدد چه برمیاد؟ علاج. اما اگر کسی بیماریش رو بهش بگن، ولی دیگه بگن آقا این بیماری اینقدر گسترده شده است که دیگه علاجی شما ندارید، لا سمح الله، بعضی وقتا میشد دیگه، بعد این که آزمایشاتی انجام میدن و اینا، میگن آقا سراسر وجود شما را سرطان گرفته، هیچ کاری دیگه نمیشد کرد، چند روز دیگه بیشتر زنده نیست. توجه میکنی؟ این آدم بیماریش رو میفهمد، اما فجعتن، فجعتن یعنی دیگه کار از کار گذاشته، کاری نمیتوند بکنه. اما اونی که از قبل بیماری تشخیص داده میشد و هنوز رشد نکرده است و راه علاج داره، اون بقتنیست. بقتتن یعنی دفعتن واحده که میاد، این دفعتن واحده شما دیگه هیچ راه پیشگیری ندارید، هیچ راهی که برید قایم شید، برید بفرمایید که بله بتونید از خودتون دفاعی بکنید، علاجی بکنید، هیچ امکانش نیست. بنابراین میگه خبر بدید مرا اگر عذاب الهی بر شما نازل بشود، در حالی که این عذاب الهی که بر شما نازل شده بقتتن. پس بقته یعنی مفاجات، یعنی عذاب بیاد در حالی که اینا غافلند، و توقع عذاب را ندارد. شما توجه کنید وقتی یه جا مثلا زلزله میاد، اون زلزله در لرزش اولش خیلی ها را، بله اگر شدید باشد و بخواد کشتاری بگیرد و اینا، در لرزش اول، در پس لرزه های بعدی چون مردم دیگه چه هستن؟ متوجهن، آمادن، از خونه آمدن بیرون، اومدن تو چادرها، تو فضای باز، توجه میکنه؟ اون پس لرزه های بعدی حتی اگر شدیدتر اولی هم باشد، چون دیگه حواسشون جمعه، خطرات کمتری بهشون متوجه میشه. بنابراین بقتتن اگر عذاب بیاد، هیچ کاری ناگهانیست، دفعتن واحد است، اینا در حال قفلتن، در مقابل این عذابی که ناگهانی نازل شده است، هیچ کاری نمیتونن بکنن. او جهرتن، ربما این عذاب به صورت جهره میاد. جهر ظهور تامه. خب آشکار که شما میگوی آشکار، یعنی ظهور تامی که هیچ قابل چه نیست؟ هیچ قابل تردید نیست. خب نمیتوند کسی تردید کند، خیلی واضحه، آشکار، مردم میفهمند دارد عذاب میاد. توجه میکنید؟ خب حالا عرض میکنیم جهر، جهر اینجا در مقابل ناگهانی است. خب ظاهر این است که تقابل بقتتن، خب با جهرتن، اگر بخوان جهرتن رو تقابل بندازید، در مقابل جهرتن باید بگون خفیتن،
پنهان.
جهر آشکار، ولذا شما میگون جهر و اخفات، درسته؟ خفیه یعنی پنهان، جهر یعنی آشکار. اینجا بین بقتتن و جهرتن مقابله انداخته است. چرا؟ به خاطر اینکه میخواد بگد بقت وقوع شیء است ناگهانی، یعنی شما هیچ متوجه نمیشید تا اون وقتی که بد میخوره، تا اون وقتی که باش مواجه میشید. اون وقت که باش مواجه میشید یه کار نمیتونی بکنی. توجه میکنی؟ گلوله ای که به طرف یکی میاد، این گلوله خبر نمیکنه. این بنده خدا کی میفهمد؟ او وقتی گلوله بهش خورد میفهمد. دیگه وقتی خورد کار نمیتوند بکنه. توجه فرمودی؟ خب این میشه خوف، این میشه بقتتن. میگد عذاب الهی یه وقت به سوی شما میاد بقتتن، یعنی بدون سابقه هیچ علامتی و هیچ اعلامی. شما هیچ علامتی نداری، هیچ اعلامی نداری، عینهو یه گوله که صاف بیاد بخورد به یکی، کی میفهمد وقت خورد؟ خیلی خوب. اما این مال بختتن. جهرتنش کدومه؟ جهرتن اون عذابیست که وقتی میخواد بیاد از قبل نشانه هاش میاد. سود که گفتی میزنه، بله بقتتن رو گفتم مثل یه گلوله که صاف میاد. جهر رو حالا شما ها که بله، حالا آقایون چرا، آره اونایی که جبهه بودن، غیر سید انقلابی بعد از جبهه، خب اونایی که یادشون میاد تو جبهه وقتی که خمپاره میمد، اول چی؟ خون پاره، صدا سوتش میمد که الان داره خون پاره میاد، همه به چه میفهمیدن داره خون پاره میاد. اونایی که بلد بودن بلا فاصله میپریدن تو سنگر یا میخوابیدن حداقل روزه می. خیلی خوب، چون میمد میخورد رو زمین انفجام و ترکشاش اینجور منتشر میشه. پس اگر شما خوابیده بودی احتمال نجات پیدا کردنت بود. اونایی که صدا سوت به سوت میگشید بعد بوم منفجر میشه. سوتشو که میشنیدن فوری میپریدن رو زمین در جا میخوابیده. خیلی خوب این اعلام بود. ببینید صدای سوت خمپاره اعلام این بود که تا چند دقیقه دیگه، تا چند ثانیه دیگه شما انفجار خمپاره رو دارید. خیلی خوب تو همین یه فرصت دفاع میتونستن پیدا کنن، این فرصت خودشون رو فوری بندازن رو زمین. این میشه جهرتن، یعنی عذاب بیاد جهرتن، یعنی از قبل علامتاش بیاد، نشانه هاش بیاد، دیگه مردم میدونن میخواد برشون عذاب نازل بشه، ثم عذاب بیاد. این میشد عذاب جهرتن. اما اون گلوله مستقیم که میومد، حالا چه گلوله تانک بود چه بفرمایید، حالا گلوله‌ای که میامد نمیتونست در مقابلش طرف کاری بکند. چرا؟ چون اطلاعی نداشت. اون وقت که صاف میخورد تو فرض کنید شقیقش تو پیشونیش میفهمید که بله گله خورده، اما دیگه کاری نمیشد کرد. بختتن اینه در مقابل عذاب چون هیچ نشانه ای ندارد، چون ناگهانیست، هیچ کاری نمیتوند بکنه. وقتی متوجه میشد که عذاب دیگه او رو گرفته است تموم. اما در داستان جهرتنش شما اول نشانه های عذاب میاد بعد خود عذاب میاد. مثل فرض بفرمایید که داستان قوم صالح بعد اینکه پی کردن اون شتر را، فاقروها فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام. بهشون گفت خیلی خوب، حالا که این کارو کردید تا سه روز دیگه، ببینید یعنی اصلا اعلام شد تا سه روز دیگر عذاب الهی خواهد آمد. اینا تو این سه روز آروم آروم دیدن نشانه های عذاب آمد و بعدم خود عذاب آمد. یعنی قشنگ این عذابی که اومد بختتن نبود، اصلا خودش هم اعلام کرد که ثلاثه ایام شما باقی خواهید ماند، بعد دیگه گرفتار عذاب خواهید شد. این سه روز میتونستن چی کار کنن؟ بله بماند، بله میتونستن توبه کنن مثل قوم یونس، مثل قوم یونس میتونستن توبه کنن، اما نکردن. قوم صالح نکرد تنها، بله دیگه. و بعد از پی شتر این آمد، فاقروها یعنی پی کردن ناقه را. فقال پیامبرشون بهشون گفت حالا که پیش کردید ناقه را کشتید، تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام، گفت سه رو وقت دارید، بعد این سه رو عذاب میاد. خب یعنی عذاب اعلام شد دیگه، سه روز این سه روز دیگه خداشون منتظر بودن، این ناگهانی نبود، منتظرن دیگه، میدانند که دارد میاد. توجه میکنید؟ فرض بفرمایید مثل یه آتش فشانی که دانشمندان میگن این آتش فشان در حال چیه؟ فورانه. و حالا در این چند روز آینده فوران خواهد کرد. در نتیجه یه اعلام چه میدن؟ آماده باش میدن به من اون دهکده ها، شهرهایی که دورش هست، اون مناطقه تخلیه میکنه. آتش فشان فوران که میکنه خسارت جانی نداشته باشد، مردم نجات پیدا کنه. این میشد جهرتن. دقت کردی؟ یعنی عذابی که پیشا پیش خبر این عذاب داده شده است، این میشد عذاب جهرتن در مقابل بقتتن.
خیلی
اگر توبه میکردم، اما نکردم.
که فاقروها فاسفهم نادمین.
خب
بعدم در فاخذهم از نفیزاده کلاهی
نادم نادم شدن که چه خاکی تو سرمون کردی، کاشکی نکرده بودیم، اما نه اینکه توبه کرد. ببینید آیات عذاب که میاد آیا امکان این وجود دارد که خدا عذاب رو برگرداند؟ بله. و شاهد و علی ذلک قوم یونس، ولی فقط قوم یونس است در میان اقوامی که عذاب شده اند. این برگشتن عذاب فقط منحصر به قوم یونس، اونم به خاطر اینکه در قوم یونس عالمی بود، اون عالم ایستاد و مردم رو توبه داد و مردم واقعا توبه کردن، ولی خود یونس که فرار کرد رفت. بعدم که اومد ناراحت شد دیگه، درسته؟ گفت خدایا پس تو ما رو کشکمون کردی. دقت می‌فرمایید؟ داستان اینه. یعنی امکان باب توبه همیشه باز. چرا؟ چون رحمت الهی است. توبه از باب رحمته. وقتی از باب رحمته و رحمت و کلتی و سعت کنش. دو تا توبه داریم آقای زفر. یه توبه یه مقبول داریم، اینا تو باب توبه. تو یه توبه یه مقبول قطعی داریم. او توبه توبه ایست که هنو آثار عذاب و مرگ رو ندیده توبه میکن. احسن. یه توبه دیگه داریم که آثار عذاب یا مرگ رو میبیند و توبه میکن. اینم توبه است. اینم فایده داره. اما کلام این است که آیا این را هم خدا وعده به قبولی داده؟ یعنی اون توبه را میگه برگردی خلاص. تو برگرد بازا بازا هر آنچه هستی بازا. خب اون توبه وعده به قبولی داده. یه توبه ایست مرگ را میبیند میگه توبه کرد. خدای منو ببخش. اینم فایده دارد؟ بله فایده دارد. آها. این توبه که خدا وعده به قبولیش داده باشد این نیست. این توبه دقیقه 90 این خدا وعده به قبولی نداده. اونجایی که میگه توبه مال اینا نیست، یعنی توبه مقبول مال اینا نیست. خب این توبه چیست؟ این توبه فایده دارد یا نه؟ بله فایده دارد. فایدهش چیه؟ فایدهش این است که اگر خدا بخواهد توبهش رو قبول میکند و عذابش نمیکند. اگرم خدا نخواهد توبهش رو قبول نمیکند. پس بازم انداختش لا اله الا در معرض رحمت الهی واقع میشه. همین وقوع در معرض رحمت الهی، چون اگر توبه نکند و بمیرد در معرض رحمت نیست، اما اگر توبه بکند و بمیرد در معرض رحمت است. و امید است کسی که کتب علی نفسه الرحمت، کسی که خودش رو میخواند به این که رحمان و رحیم است، خب امید است که عفوش رو شامل حالش بود. امید است. اما اگه توبه نکند این امید رو ندارد. پس میگه توبه چه فایده؟ فایدهش اینه در مزان رحمت قرار میگیره. خب نپذیرو اون رو نجی که به بدنه پذیرش توبه نیست. اون گفت الان وقد عصیت من قبل. مال فرعون رو نپذیرو. ما هم نگفتیم واجب است بپذیرن. این توبه مقبول نیست، اما در مزان رحمت قرار میگیره. فرعون مستحق رحمت نبود، اما لعل کسانی باشند که خدا اونا رو ببخشه. همه که فرعون نیستن که فرعون بله بفرمایید افراد معدودی در رتبه فرعونیت و اینا هستن، بقیه مردم که اینجا یه غلطی خوردن. خیلی خوب دمی مردنش هم آسیناشا میزنه بگفت بله یکی از این عوام بگفت یکی یا گفتن حالش خوب نیست و دارد میمیره، رفتیم بالا سرش دیدیم بله نشسته، بهش گفتیم مثلا فلانی اسمش، پاشو وضو بگیر دو رکعت نماز بخون، گفت بلد نیست. گفتیم پاشو حالا ما یادت اینجوری صورت دو به شورا اینا یادش دادیم، وضو رو یادش دادیم، نشوندیمش رو به قبله یا وایسوندیمش دور نمازم، گفت نماز بلد نیست. خوندیم گفتیم این آره که ما میگم تکرار کنیم، میگفت این دو رکعت نماز با وضو و نماز و خوند سرشو گذاشت رو مهر. گفتیم خب بگو خدای غلط کرد، خدای منو ببخش، اینا رو گفت و مرد. خب این خودش چیه؟ این با کسی که نگید اینا رو با هم فرق میکنه؟ درسته که مرگ رو معاینه کرد، دید لحظه یا آخرشه دیگه داره میمیره، اینا رو دیده بود دیگه. الا اینا اگه حالش خوب بود هرچی بهش میگفتن نماز بخون میگو بارو بابا، درسته؟ اما این نماز رو خوند، نماز آخر، همین نماز آخر رو که خوند و توبه کرد و خدایا ببخش، خیلی این رفت در معرض رحمته. ولی ذاتو روایات توبه داریم، توبه فایده دارد، ولو بلغتل چی؟ بلغتل حلقوم، ولو نفسش جانش تا بلغتل حلقومه رسیده به اینجا، تا اینجا یعنی قبض روح شده، مونده فقط حلقومش و زبانش اینا. گفت خدایا توبه کردم، خدایا عفم کن، توجه می‌فرمایید فایده دارد، اما غیر توبه مقبول. خب تازه اون توبه مقبولم خودش دو قسمه، یه توبه چیه؟ نصوحه. یه غیر توبه نصوح، توبه نصوح اینه که تازه گناهاشوش ثواب جوهر مودید، یعنی 70 سال گناه کرده حالا توبه نصوح میکند، 70 سال گناهش تبدیل میشد به 70 سال عباده. بله حق الناس جداست، خب میشه عباده، گناهاش میشه عباده، عرق‌خوری‌هاش میشه عباده، نماز شد خیلی ها. منتها اون توبه نصوح، توبه نصوح توبه ایست که دیگه نشکنه، دیگه بر اون توبه بمانه. خیلی خوب، لذا محمد ابن مسلم به امام صادق تو روایت داره عرض میکنه، میگه آقا مردم که اینجوری توبه نمی کنن، مردم شب احیاس رفتن پا منبره آقا تو احیا میگن الهی الله، صبح هم که میان بیرون داره همون کارو میکنن. یعنی عامت الناس توبه میکنن، لکن توبه شون رو بعد مدتی هم میشکنه. توجه میفرمایید؟ عامت الناس توبه شون توبه نصوح نیست، بنابراین گناهشون تبدیل به عبادت نمیشه.
تبدیل سیئات به حسنات، خدا میخواد اینا رو یعنی دبردشون به بهش غیر از بردن به سوابای دیگری هم بهشون بدن،
تبدیله یعنی راستی میشه حسنی. خدا گناهشون میشه ثواب. حالا نمیخوام آنچه که معصیت کرده است خدا معصیتش رو تبدیل به ثواب میکنه، اما به شرطی که توبه نصوح باشه. اینا گذاشته پاداش برای اونایی که توبه رو نشکنن، چون تائب گناه یه مزهی هم داره، از قدیم میگن بوزی که عادت کرد به چی؟ به کونه خوری. آن دیگه این بوزی کونه خوره، این دیگه کونه خوری عادت کرده. گناه یه مزهی زیر دندان معصیت کار میکنه که کم میتونه رهاش کنه، لذا میگه اگر رها کردی یا مردان وایستی اون گناه قبلی که میبخشن که هیچ، تبدیله به ثواب میشه. این در واقع یک پاداشه، یه تحریک خیلی بزرگه که رو توبه بمانند، لکن عامه الناس نمیتونن بمانند. وقتی عامت الناس نمیتونن بمونن میفرمان اشکالی نداره توبه بکنن، لااقل نسبت به گذشته ای که توبه کردن خدا گذشتشون را عفو میکنه، تبدیل به حسنات نمیشد اما عفو میشد تا دوباره گناه بعدی باز برگردن. توجه میکنید؟ یعنی هیچ وقت مردم نگون که برو بابا بدبخت تو که هزار بار توبه شکستی فایده نداره. خود خدا میگه فایده دارد، شما میگون فایده نداره. 2000 بارم توبه شکسته، 2001مین بارم توبه کنه، بیاد به درگاه الهی، الهی العفوشو بگرد، تصمیمم بگیرد گناه نکند دیگه. ولی حالا این تصمیمش بعد نقض میشه، توجه میکنه؟ اون حسابش دیگه. خوندن دیگه آقای ظفر، منم جوابشو دادم، او توبه یه مقبول، گفتم دو قسم توبه. همون هم گفتم فایده داره، الا اینکه توبه مقبول دیگه نیست. لیست توبت المقبول، قیدش کنیم، لیست توبت الا علی الذین عملوا السیئات، بله، به جهالت فتابو من بعد ذالک. این توبه توبه یه مقبوله، اینا قید میخورن. توجه چی؟ اشکال نداره، بله، داره به شما میگن نه باشه، توبه میکند و میمیرد، مرگ رو دارد میبیند. خیلی خوب، توبه میکند و میمیرد. خب همین توبه دیگه توبه یه مقبول نیست، اما در معرض رحمت الهی قرار میگیرد و عقل به آدم حکم کند که خودش را در چه کند؟ در معرض رحمت الهی قرار بده. در هر صورت به اینجا رسیدیم برای چه آقای وزنه؟ به خاطر اینکه گفتن آیا نشانه های عذاب که میاد امکان توبه وجود دارد؟ بله وجود. و شاهدش هم قوم یونس که وعده عذاب و نشانه های عذاب اومد و توبه کردن و عذاب برداشته شد. بنابراین توبه همیشه فایده داره، بی فایده توبه نیست، برای همه و همه کس داستان توبه فایده داره. ولذا از امام سجادم پرسید، درسته؟ پرسید اگر قاتل پدر شما توبه کند آیا خدا توبه او را میپذیرد؟ جواب چه بود؟ فرمودن میپذیرد یا نه؟ فرمودن بله، خدا توبه اش رو میپذیرد، اما او موفق به توبه نمیشه. متوجه شدی؟ پس بنابراین توبه از کل شیء امکان داره، از هر گناهی امکان داره. خیلی خوب، توبه حتی از کفر و شرک هم امکان داره. توبه از کفر چیه؟ ایمان. توبه از شرک توحید. توجه میکنید؟ توبه از همه چیز ممکن است. خیلی خوب، و توبه خاصیت خودش را همیشه دارد، لکن توبه اقسامی داره. توبت النسو، توبت المقبوله، توبه ای که او را در معرض رحمت الهی قرار میده. این شاء الله یغفره و یرحمه و ان شاء الله یعذبه. اما ما نمیبینیم رحمت الهی را که عبد توبه بکند و خدا او را عذابش کند. یعنی ظن و گمان ما به ذات رحمان رحیم این است که کسی که من کتب علی نفسه الرحمه، کسی که در خانش آمد گفت خدایا غلط کردم، خدایا ببخش، او عفو میکند و میبخشد. ببینید، نگفت خودش میبخشم، میگم ما گمانمون ببخشش است، ما ظنمون ببخشش است. تا توجه می‌فرمایید به یه چنین شخصیتی و موجودی که خودش رو دارد توصیف میکند به رحمانیت و رحیمیت و رو رحمان بودن و رحیم بودنش این همه چه دارد تأکید داره. شما تو سوره هم میخونی بسم الله الرحمن الرحیم، یه الحمدلله میگوی، دوباره میگوی چه؟ الرحمن الرحیم. چقدر میگد من رحمانم؟ چقدر میگد من رحیمم؟ چقدر میگد رحمتی و سعت علا کل شهر؟ خب این کسی اینقدر دارد داد رحمت سر میدهد و میگه من رحمتم، حالا گمان ما این است که حتی این را هم عفو میکند، لیکن خودش نگفته عفو میکند، اما اون توبه مقبوله را خودش گفته میبخشه. کفار بله، کفار که توبه نکردن کافرن. نه نه اونا رو باید بله، حالا اونو مفصل باید بحث کنیم. آقای خدایی یه سوال میکنن، یه کلمه گریه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام ظاهر این است که عدل توبه مقبول است، عدل توبه مقبول است، یعنی گریهی که بکند بر ابا عبدالله که انه از گناهانش توبه کرده است و توبهی که مقبول است. ظاهری که از روایاتش کنار بگذارید میشد عشق بر حسین عدل توبه مقبول است. اینم مستفاده از
روایت ریزش گناهان که حالا ملازم با توبه مقبول باشه.
نه توبه، نه توبه مقبول. خب حل یهلکو، بیام سر دوم آیه. حل استفهام انکاری است، استفهام انکاری یعنی در معنای ماست یا لای نافیه. حل یهلکو یعنی لا یهلکو، یعنی ما یهلکو. یهلک هم که فعل مضارع مجهول. خب بله، حل یهلکو الا القوم الظالمون. میفرماید که بله این تعبیر هل یهلکو الا القوم الظالمون، این تعبیر به هلاک، آیا هلاک می شوند؟ تعبیر به هلاک بیان برای یه تهدید شدید و این که عذابی که حاصل می شود از سخط الهی، این عذاب عذاب بسیار سختی است و دلالت میکند که شما باید از او بپرهیزید، چون در این عذاب که بیاد بعضی وقتام غیر ظالمم هلاک میشد، چون وقتی عذاب آمد تر و خشک بعضی وقتا با هم میسوزد. توجه فرمودید؟ ولی بعضی وقتا، نه همیشه. بنابراین اون هلاکت برای غیر ظالم اینجا تبدیل به رحمت می شود. توجه میکنید؟ برای ظالم عذاب است، اما برای غیر ظالم تبدیل می شود به چه؟ بفرمایید رحمت الهی. دیگه تفسیر توضیحی دارد که بمونه. هل یهلکو، آیا هلاک میشن، نابود، ریشه‌کن میشن الا چی؟ قوم الظالمون. الا اداه استثناست، با اون نفی سابق هل یهلک، حالا گفتم نافیه است، با اون افاده چه میکند؟ هست. یعنی میگه هل یهلک الا القوم الظالمون، یعنی فقط کیا چه میشن؟ هلاک میشن؟ فقط گروه ظالمین هلاک خواهند شد و نابود خواهند شد. توجه فرمودی؟ خب این حجتیست. ببینید این آیه حجت بینیست بر وجه عموم به این که ظالمین بر خطر عذاب الهی هستند. عذابی که ردخور ندارد، در اصابه به اونها گرفتار اشتباه نخواهد شد. خیلی خوب، بنابراین میخواد ظالمین را خوب بترسوند که ظالم منتظر باش، عذابی خواهد آمد که تو را هلاک خواهد کرد و فقط به تو میرسد. خب بعد تو آیات بعد اعلام میکند که مراد از ظالم اونایی هستند که تکذیب آیات الهی رو میکنن. بله کلام هم داریم در تفسیر قمی. در تفسیر قمی میفرماید در شأن نزول آیه، بله، فإنها نزلت لما هاجر رسول الله الى المدینه. اینه گذاشته بود آقای سجادی تو گروه ترجمه فارسیش. پیامبر به مدینه که هجرت کردن و اصحاب پیامبر گرفتار تنگ دستی و بلا و بیماری و سختی شدن، شکایت کردن به رسول خدا، خدا این آیه رو نازل کرد. یعنی چی؟ یعنی مؤمنین که آمدید با پیغمبر مدینه و گرفتار سختی شدید، این سختی شما و ضرر شما منحصره در دنیاست، اما عذاب علیمی که درش هلاکت است، این فلا یصیب الا القوم الظالمین، این فقط به قوم ظالمین میخورد، یعنی قوم کافری. میگه سبب نزول آیه در تفسیر قمی شأن نزول آیه رو اینجور بیان میکنه. اشکالی ندارد، اینم یکی از مصادیق آیه است که عذاب اخروی باشه، الا اینکه عذاب دنیوی هم میتواند باشه. یعنی ما دلیلی نداریم که اینجا فقط عذاب اخروی است. در این نقل قمی حمل شده بر عذاب اخروی، لیکن آیه اطلاق دارد، میگه ظالم، کافر، مشرک، فاسق، اینا همه مصادیق ظالم هست. این بهش عذاب میرسد، چه در دنیا چه در عقبا، در هر دو میتوند باشن. شأن نزول میگه نه، تو عقبا، تو دنیا عذاب میتواند که ظالم را بگیرد، چنانچه عذابهایی بر ظالمین نازل شده است. بله چرا نمیشه؟ اونایشون که عذاب شدن، بسیارشون هم در دنیا عذاب شدن هم در عقبا. نه بیش از کیفرشون، اما اگر کیفرشون در هر دو باشد، بله. و صلی الله علی محمد. خطبت البیان سند ندارد. تجربه
این
خیلی مشکله، نمیشد درست کردنش، مشکل. خود مجلسی اول یه شرحی دارد، شرح فارسی و خطبت البیان داره، تصریح میکند به این که سندش تمام نیست.